بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن. بحث ما در شرایط رهن، شروط متعاقدین رو خوندیم، شرط حق رو میخونیم، اون حقی که میشه براش رهن گرفت. یکی از این شروطش این بود که باید اون حق به ذمه اومده باشد و الا در آینده به ذمه میاد، از حالا نمیشه برای ذمه آینده، دین آینده رهن گرفت. این شرط اول رو در جلسه قبل خوندیم. شرط دوم این است که این رهنی که ما میگیریم به درد استیفای حق بخوره، یعنی بشه از این رهن اون حق رو تحصیل کرد. برای این که این مطلب روشن بشه من یک توضیحی میدم. اصلا رهن رو برای چی میذارن؟ برای این که وقتی که این راهن، رهن گذار، وقتی مدیونه، وقتی بدهکاره، امتناع کرد از بدهیش، نداد بدهیش رو، مرتهن بتواند او رو مجبور کند تا این مال رهنی رو بفروشد، یا اگر او مجبورم نمی شود به حاکم شهر مراجعه کند، حاکم شهر بفروشد، یا این مرحله هم اگر اتفاق نمی افته مرتهن بعد از این دو مرحله بفروشد و حق خودش رو بردارد. در هر حال این مال رهنی به خاطر برداشتن حق خودش است وقتی که بدهکار یعنی راهن امتناع میکنه. الان با این نکته عرض میکنم اگر حق طوریست که نشه با این رهن استیفا کرد، مثلا یه وقت حق پوله، خب میشه این ماشین رو رهن گذاشت و فروخت و پول مرتهن رو به داد، اما یه وقت حق یک کاریه، پول نیست، اون کار هم باید شخص معین انجام بده. در کتاب الاجاره میخوانید که اجیر دو نوع هست، اجیر مطلق، اجیر خاص. یه وقت شما رفته اید به یک کارگاه خیاطی، پارچه‌ای بهش داده اید و با طرف شرط کرده اید من این پارچه رو به تو دادم پیراهن بدوزید شخصا خودت، اینو میگن اجیر خاص. یه وقت نه، به اون کارگاه خیاطی مراجعه کردید، این پارچه رو دادم اینو پیراهن بدوزید، خودت، شریکت، کارجرت، شاگردت، خلاصه اینو پیراهن بدوزید، این میشه اجیر مطلق. بحث ما در اجیر خاصه. خب برای اجیر خاص قرارداد بستید، خب او به شما بدهکار شد، شما پولش هم دادید، گفت من میدوزم، مثلا 30,000 تومان میگیرم این پیراهن رو میدوزم، شما هم 30,000 تومان رو دادید، اونم به ذمه‌اش اومد، چون اجاره است دیگه، تعهد متقابله، به ذمه‌اش اومد، شما حق و اجرتش رو دادی، حق و زحمه‌اش رو دادی، به ذمه او اومد برای شما پیراهن دوختن را، اما به شخصه، چون اجیر خاصه. شما برای این چه مطمئن بشید این کارو خواهد کرد، میگید شما رهن بده به من، وقتی امتناع کردی من اون رهن رو بفروشم، بدم این پیراهن رو بدوزند. اینو نمیشه، چون این حقی که در این اجاره هست اجیر خاصه، شما هیچ وقت با فروختن اون مال رهنی نمیتوانید به حقت برسی. اگر اون طرف امتناع کنه حق شما رو نده، دیگه نمیتونید از این راه بگیرید، از راه رهن. بله اگر اجیر مطلق بود میشد او امتناع کرد، پول و رهنی چه گرفته اید پول میدید به یک خیاط دیگر میدید میدوزه، چون این حق شما دوخته شدنه نه دوخته شدن توسط این شخص معین. پس اجر اجیر خاص بود نمیشه رهن گرفت، اجیر مطلق است میشه رهن گرفت. این از اون مثال هایی است که شرط دوم در او توضیح داده میشه. این قسمت رو بخونیم. میفرماید و لابد باید من امکان استیفاء الحق، باید طوری باشد که استیفاء حق ممکن باشد از رهن، بشه از رهن حق رو در آورد. لتحصد الفائده المطلوبه من التوسق به، تا چرا این شرط شرطه؟ به خاطر اینکه اون فایده ای که مطلوب است از وسیله گذاشتن اون رهن اون حاصل بشه. وسیله گذاشتن اون رهن فایدهش این است که عند امتناع راهن از ادای حق شما اون حق رو از این راه به دست بیاورید. در اجیر خاص نمیشه. فلا یصح الرهن، پس رهن صحیح نیست بر کسی که الا منفعت المجر عینه، رهن صحیح نیست. شما رهن بگیرید بر منفعت کسی که خودش رو اجاره داده به مدت معین، شما بر منفعت رهن بگیرید. بر منفعت رهن گرفتن یعنی چه؟ یعنی اول یه عقد اجاره‌ای بسته شده، شما مالک منفعت شده ای، یعنی پول داده ای، حق و زحمه داده ای، اون یک ساعت خیاطی کردن این شخص معین رو شما مالک شده ای. مالک منفعت چه شده ای؟ برای اینکه این منفعت رو به شما برگرداند، یعنی کار کند، یعنی خیاطی کند، رهن میگیرید. نمیشه. لأن تلک المنفعت الخاصه، چون این منفعت مخصوص یعنی خیاطی کردن او در این یک ساعت، لا یمکن استیفاؤها، ممکن نیست این منفعت رو شما به دست بیاورید الا من العین المخصوصه، مگر از اون معین، از اون مخصوص. اون معین مخصوص یعنی چه؟ یعنی اون خیاط مشخص، چون اصلا عقد اجاره شما به اون اجیر خاصه. حتی ببینید اگر طرف ببیره اجاره باطله، چون نگفتید چه پیراهن به شما بدوزه چه خودش چه شاگردش، گفته ای پیراهن فقط خودش بدوزه. حتی لو استعذر الاستیفاء منها، اگر از اون عین مخصوص، عین یعنی اینجا اجیر خاص اون شخص معین، اگر از اون عین مخصوص استیفا ممکن نشد، حق تو گرفتن ممکن نشد، به معتن و نحوه، مثلا مرده یا به حبس افتاده یا هرچی، بطلت اجاره، اینجا اجاره باطله. اما فلو آجره فی الذمه جازه، اما اگر طرف او رو اجیر کند در ذمه، فاعل آجره اینجا اجیره، یعنی اون شخص اجیر، عذر میخوام، اونجا موجره دیگه، یعنی به اصطلاح مستأجره. اینجا آجره گفته از موجر، یعنی مستأجر مراده. میدونید که ما یک موجر و مستأجر داریم، یک مستأجر و اجیر داریم. شما چه رفته اید پارچتون رو داده اید طرف خیاطی کنه، به خیاط میگن اجیر، به شما میگن مستأجر. اصلا مستأجر به شخصی میگن که از منفعت مال دیگری یا منفعت شخص خود فرد دیگری استفاده کنه. اگر از مال دیگری استفاده کنه، مثلا خونه رو به شما اجاره داده، از منفعت خونه استفاده میکنی، به اون شخص میگن موجر، به شما میگن مستأجر. اگر از منفعت خود شخص استفاده کنی، به اون شخص میگن اجیر، به شما میگن بازم مستأجر. اینجا آجرهو یعنی استأجرهو معناش بوده. اگر او رو اجیر کند فی الذمه، اما در ذمه اجیر کند. چجور در ذمه؟ اون وقت جازه، اون وقت رهن گرفتن جازه. چجور در ذمه میشه؟ مثال میزنه چمالو استعجرهو. ببین آجرهو رو تبدیل کرد به استعجره تا معناش روشن بشه. چنانچه طرف رو اجیر میکنه، شخص رو، علا تحصیل خیاطت صوبن، بر این که این دوخته شدن پارچه محقق بشه، به نفسی او به غیره، به خود این فرد اجیر محقق بشه به وسیله این یا به وسیله شاگردش. اینجا ایب نداره، رهن میشه گرفت، چون فردا امتناع کنه ما از مال رهنی میفروشیم به یک خیاط دیگر میدیم، چون اجیر مطلق اینجا. لامکان استیفاء ها هینیزه من الرهن، چون در این هنگام که به نفسه و به غیره شد، میشه حق را، این استیفاء ها برمیجده به خیاطت، همون حق هست دیگه اینجا، این خیاطت رو میشه از همین رهن استیفا کرد. فإن الواجب تحصیل المنفع یا الا ای وچن اتفق، چون در این انگام که اجیر مطلق شد، اونی که واجب است این است که این منفعت یعنی این خیاطت به هر وقتی اتفاق بیفته، چه به شخص خودش، چه به کارگرش، چه به همسایه خیاطش، خلاصه اونی که متعهد شده برای او از این پارچه لباس دوخته بشه، نه اینکه شخص من بدوزم. برای این میشه رهن گرفت. یه نکته دیگری اینجا مونده، اینم از بیرون یه مقدار توضیح بدم. ببینید رهن چه میگیریم؟ آیا اینجا باید شرط رهن مساوی با دین باشه یا نه زیادتر و کمتر هم باشه؟ اشکال نداره، میگه اشکال نداره، رهن زیادتر باشه خیلی فایده داره، اون طرف به خاطر اینکه مال زیاد رهن داده انگیزه پیدا میکنه که پول طرف رو بده، این مال زیادش رو از رهن خارج کنه. مثلا نوعا بانک‌ها خونه را به عنوان رهن قبول میکنن، 10 میلیون وام میدن، خب خونه ارزشش 100 میلیون 200 میلیونه، اما ایشون 10 میلیون وام داده. اینجا شخص انگیزش زیاد میشه که بره قرضشو بده تا این 200 میلیون خونه رو از رهن آزاد کنه، چون ولو زیادتر هم رهن داده، دقت کنید به مسئله، خاصیت رهن این است که مال در حظر قرار میگیره، یعنی راهن محظور نسبت به مال رهنی. مال رهنی زیادم باشه، خلاصه راهن تا فک رهن نچرده نمیتونه تصرف کنه، خونه رو نمیتونه بفروشه، خونه رو نمیتونه هدیه بده، مصالحه کنه با کسی، چون در رهنه، ولو زیادتر از دینش هست. کمترم باشه خب همون مقدار رو امتناع کرد میفروشم، بقیهش در ذمه بدهکار میمونه. و تصح و زیادت و دین علی رهن، جایز دین بر رهن زیاد بشه و اون یکی برعکسش هم جایزه. مثلا دین بر رهن زیاد شد، خب یه مقدارش اون رهن تأمین میکنه، بقیهش در ذمه این راهن میمونه. فاذا استعفى الرهن، وقتی رهن رو استیفا کرد، یعنی استعفى الرهن یعنی استعفى الحق من الرهن، از حق، حق رو از این رهن استیفا کرد، یعنی این مال رهنی رو فروخت، حق خودش رو برداشت. خب همه حقش رو برنداشت، فرض این است حقش زیادتر از این رهنه. بقی الباقی منه، باقی از اون دینش میمونه متعلقا به ذمه الراهن، در حالی که هنوز در ذمه راهنه. و همچنین برعکسش هم جایزه، یصح زیادت الرهن علی الدین، جایزه که رهن بر دین زیادت زیادتر بشه. و فایدته سعت الوسیقه، فایده این زیادت رهن بر دین این است وسیقه وسیع میشه، یعنی خونه میشه مثلا مال رهنی در این حال که 10 میلیون بده. خب سعیت وسیقه چه فایده ای داره؟ و فایدهش این است من و راهن من تصرف المجموع، دیگه راهن رو از تصرف در کل خونه ممنوع میکنن، نه نسبت به 10 میلیون. فیکون باعثن علی الوفا، این خودش انگیزه بر وفاه، این خودش تحریج کننده است، این است زودتر دینشو بده تا این فک رهن بشه. این یه جهت. جهت دوم هم این است، ممکنه در بعضی وقتا این مال رهنی یه مقدارش تلف بشه. خلاصه فایدهش این است به مقدار دین میمونه لااقل، ولی امکان تلف بعضی، چون امکان داره بعضی از این مال رهنی تلف بشه، فیبگل باقی حافظند دین، اون باقی مونده حفظ دین میکنه، یعنی دین رو میتونه پوشش بده. خب این بحث ها تمام شد، اما لواحق رهن در چند مسئله مطرح میکنه. لواحق رهن یه نوع احکام رهنه. ببینید ما خود رهن رو توضیح دادیم، شروط متعاقدین رو توضیح دادیم، شروط حق رو توضیح دادیم، الان احکام این رهن رو بحث میکنیم. خب نوعا رهن رو گفتیم، فایدهش این است که اگر راهن دین رو نداد، مرتهن میتونه مجبورش کنه مال رهنی رو بفروشه، یا حاکم، به حاکم مراجعه کنه بفروشه، یا خود مرتهن در این مرحله سوم خودش بفروشه، البته با رعایت این ترتیب که بعداً میخواهیم. تا دین داده نشده این مال رهنی از رهن آزاد نمیشه. فایده رهنم غیر قابل فروش بودنه، غیر قابل انتقال، از اون غیر قابل فروش هم دقیق تر، فایده رهن این است راهن نمیتونه ملک خودش رو نقل بده دیگه، ملک اینجا در حجر محجوره، تلگ نیست، تلگ یعنی آزاد و رها نیست، اینجا در بنده، ملک رهنی در بنده تا دین تو بدی. خب ولیکن عرض کردیم وقتی دین رو نداد امتناع کرد، مراجعه میکنه به خود راهن که بفروش دین منو بده، اگر نشد به حاکم مراجعه میکنه، بعدا در مرحله سوم به مرتهن خودش مستقیما میتونه بفروشه. اینجا یه مشکلی بعضی وقتا پیش میاد، خب این مجبور کردن طرف که بفروش، نفروخت، مراجعه به حاکم و این مراحل رو گذراندن، خودش وقتگیره، خودش اعصاب خرد کنه، ممکنه کسی اینگونه تحمل نکنه این مراحل رو، از اول میخواد خودش رو راحت کنه، میگه آقا من این قرض رو به تو میدم، این مال ماشینت هم در رهن اون قرضت، اما اگر شما موعد معین بعد از این 3 ماه پول قرضی منو ندادید، من وکیلم از طرف تو ماشین رو بفروشم. درسته ابتدا هم باید به تو مراجعه کنم و تو بفروشی، تو رو مجبور کنم بفروشی تا دین منو بدی، تو نشدی حاکم شهر، نشد من، اما از اول من اون مراحل رو نمیخوام بگذرانم، من وکیل تا وقتی امتناع کردی، موعد معین رسید، عوض تو وکالتن از تو بفروشم و حق خودم رو بردارم. آیا شرط وکالت میشه در رهن یا نه؟ میفرماید میشه. پس شرط وکالت میشه، کار آسان تر میشه. اگر مرتهن دید دینشو در اون موعد معین نمیدن، خودش میفروشه، از طرف راهن، ملک راهن رو میفروشه، حق خودشو برمیداره. اینجا دیگه روشن شد. اما یک مشکله اینجا است، اون باید حل بشه. اون مشکله این است که اگر راهن اومد وکالت رو فسخ کرد، آیا میتونه وکالت رو فسخ کنه یا نه؟ اول میفرماید نه نمیتونه، بنابر فتوای علامه حلی و جماعتی نمیتونه، انگار این وکالت وکالت لازمه، چون نسبت به راهن رهن لازمه، شرط در رهنم که شرط وکالته، اونم نسبت به راهن لازمه، نمیتونه. شهید اول نظرش این است که نه، اینو در خیار شرط خونده اید، خیار اشتراط. تخلف شرط حکم تکلیفی نداره، حکم وضعی داره. شهید اول نظرش این بود، یعنی شرط عمل نکنه، شرط وکالت در فروش رو قبول نکنه، فسخ کنه، خب نهایتش میشه چه؟ شرط و عمل نکرد، تو هم اینجا چه هستی؟ شما هم اینجا میتوانی رهن رو به هم بزنی. خب میشه اینجا فایده نداره، رهن رو به هم زدن ضرر بر علیه ضرره. ما میخواییم یک ضرری رو دفع کنیم به یک ضرر بزرگترم. ما میخواییم وکالت در فروش داشته باشیم، شما میخواید بگید نه از اول رهن رو خراب کن. خب رهن رو خراب کنم که خرابتر میشه، من بدهی، او به من بدهکاره، لااقل این رهن رو دارم ازش، ولو نمیتونم مستقیمم بفروشم چون فسخ کرده وکالتم رو، لااقل رهنی هست باید مجبورش کنم بفروشه یا به حاکم شهر مراجعه کنم بعدا خودم. اما اگر رهن رو هم فسخ کنم چه، اینم از دستم میره، پس این فایده نداره. اون بحث هایی که در تخلف شرط میخواییم بگیم، در تخلف شرط عقد جایز میشه و میتونه فسخ کنه، اینجا فسخ کنه چه، به نفع راهن تمام میشه. راهن هم شرط وکالت رو فسخ کرد، هم رهنم که فسخ شد از دو جنبه به نفع راهن تمام میشه، پس این فایده نداره. اینجا چیکار کنیم؟ پس میفرماید پس اگر بخواد شرط وکالت بکند، نیاد در داخل رهن شرط وکالت کند، چه این مشکلاتو داره، شرط وکالتو بیاره در یه عقد دیگری که لازم است، مثلا در یه بیعی. این رهن تمام شده، خلاصه من از شما 100,000 تومان بدهی گرفتم، ماشینم رو به رهن شما دادم، این تمام، دوباره من یه خرید فروشی با شما انجام میدم، مثلا یه موتوری به شما من میفروشم، شما شرط میکنید در این خرید فروش موتور، میگید شمای مرتهن، من به شما میفروشم، مشتری هستید الان، میگید من این موتور رو میخرم به شرط اینکه در اون بحث رهنی که قبلا با هم داشتیم من وکیل در فروش مال رهنی هم بشم انده امتناعی چم، اون شرط رو میاریم داخل این بیل قرار میدیم، این عیبی نداره دیگه، شما نمیتونید به هم بزنی، اگرم به هم بزنی منم میتونم بیع و به هم بزنم. اما اللواحق فمسائل اذا شرط الوکالت فی الرهن، اگر شرط وکالت کنه در رهن، لم شرط، یعنی شرط راهن، راهن شرط کند وکیل بودن مرتهن رو در رهن، لم یملک عزله، دیگه نمیتونه عزل کنه، این فتوای عده این اساسا نمیتونه فسخ کنه از وکالت، الا ما ذکره جماعت منهم العلامه، چرا نمیتونه فسخ کنه؟ لان الرهن لازم من جهت راهن، چون عقد رهنی از جهت راهن لازمه، و هو الذی شرطها علی نفسه، و این شرط شرط الوکالت، دیگه این وکالت رو همون بر علیه خودش شرط کرده، یعنی اینجا خود این راهن شرط کرده که بله من به تو وکالت میدم، اگر امتناع کردم تو وکیلی بفروش، فیلزمو، چون خود رهن لازمه، این شرط رهنم لازم میشه از جهت راهه، این یه استدلال. و یوزعه بیجه، ما قبلا گفته ایم، ما اصلا المؤمنون عند شروطهم رو حکم تکلیفی نمیدونیم، شهید اول در لمعه حکم وضعی فقط میدونیم، تخلف شرط گناه نیست در احکام معاملات، تخلف شرط سبب میشه او بتونه فسخ کنه، خب اینجا هم به شرحه ایزن، خب شهید اول میگه اینجا بتونه فسخ کنه، خب ضرر بر بیشتر میشه، چه هم وکالت رو او خراب کرد، هم شما هم فسخ کنی رهن رو خراب کنی. میفرماید و یضعف، این حرف ضعیفه، چون ما مای شهید اول شروط رو لازم الوفا نمیدونیم، حکم تکلیفی برای شروط قائل نیستیم، به ان المشروط فی اللازم یؤثر جواز الفسخ، اونی که در عقد لازم شرط بشه این واجب الوفا نمیاد، وجوب وفا نمیاد، تأثیر داره در جواز فسخ، میتونه فسخ کنه عقد رو. لو اخل به شرط، اگر این مشروطون علی به شرط اخلال برساند. به ان المشروط فی اللازم یؤثر لا وجوب الشرط، مؤثر در وجوب شرط نیست، یعنی شرط وجوب نمیاره، وجوب الوفا نمیاره، شرط یه حکم وضعی ادامهش داره، اگر تو به این شرط عمل نکنی من زی حق میشم معامله رو به هم بزنم. خب چما تقدمه من ان المشروط فی العقد اللازم یغلبه جایزا عند المصنف، چنانچه قبلا در خیار اشتراط خوندیم در کتاب متاجر که یه چیزی که در عقد لازم شرط بشه اون عقد لازم رو تبدیل به عقد جایز میکنه. اگر وفا به شرط نکرد تو هم میتونی فسخ کنی. عند المصنف و جماعت. بلاچین شهید ثانی اینطور نمیگفت، شهید ثانی غیر از این میگفت واجب الوفاه، شما کار حرامی مرتکب میشی اگر شرط عمل نکنی. اما طبق مبنای شهید اول فهینیزن انما یفید اخلال الراهن بالوکاله تسلط المرتهن لا فسخ العقد. پس با این حساب اینجا اگر راهن اخلال کند به وکالت، مرتهن را از وکالت در فروش خارج کنه، اون شرط رو فسخ کنه، خب این فایدهش چیه؟ یفید و تسلط المرتهن لا فسخ العقد، این فایدهش این است مرتهن بر فسخ عقد مسلط میشه. خب بشه، هم از وکالت خارج میشه، هم از مالم از رهن خارج میشه، این خیلی عالی میشه برای راهن. و زادش لا یتم فی عقد الرهن، این حکم در عقد رهن دیگه تام نیست، چون خرابتر میشه مثلا، نه اینجا درست میشه. لانه دفع ضرر به ضرر اقوا، چون میخوای ضرری رو دفع کنی، وکالت رو از تو از دست تو گرفتن، به خاطر اینکه وکالت رو از دست تو گرفتن شما رهن رو خراب میکنی، این دفع ضرر به وسیله ضرر اقواست. خب پس چیکار کنی؟ میگه فایدهش بخوای فایده داشته باشد این نیست که شرط وکالت رو در رهن بذاری، در عقد نهن باید شرط وکالت رو بیاری در عقد بی، در یه عقد دیگری قرار بدهی، تا اگر او تخلف کرد شما اون بی رو به هم بتونی بزنی، نه رهن در رهن بذاری که رهن رو به هم بزنی. و اینما تظهر الفایده، فایده آشکار میشه، فیما لوکان راهن، در جایی که خود راهن قد شرطها فی عقد لازم، این وکالت رو در یه عقد لازم دیگری شرط کرده، چه بین مثل بین فهینیزین. ببینید اگر اینطوری بشه، لو فسخ راهن الوکالته، وقتی راهن اومد وکالت رو فسخ کرد، تو گفت من درسته گفته بودم تو وکیل شو، توی مرتهن، من وقتی نتونستم دینو بدم تو وکیل مستقیما برو ماشین منو بفروش پول تو بردار، اما الان فسخ میکنم این وکالت رو، وکالت عقد جایزی است دیگه، فسخ میکنم. خب راهن وقتی فسخ کرد، آقای مرتهنم میگه ببینید این شرط در داخل عقد رهن نبود، چه این شرط در داخل عقد بی بود، شما نسبت به عقد بی تخلف شرط کردید، منم بی رو فسخ میکنم. اون وقت فسخ المرتهن و البی المشروط به رهن، مرتهن فسخ میکنه اون بیعی که شرط شده به رهن و وکالت. این کانه اونا چه بیع مشروط فی زالج، اگر در این بحث رهن علاوه بر رهن بیعی باشد که در او شرط وکالت در فروش رهن به نفع مرتهن شرط شده باشد، و الا اگر این نباشد فات الشرط علی المرتهن به غیر فایدتین، اون موقع اگر این گونه شرطی نباشد فقط بیاره در رهن شرط بذاره، یعنی بیاد راهن مرتهن فقط یک عقد رهن دارن، مرتهن در خود عقد رهن این شرط رو می قبولانت بر راهن، راهن هم شرط رو قبول میکنه که من این مال رهنی رو به تو میدم و تو رو هم وچیل میکنم بر فروش، بعدا دبه میکنه، میگه وچیل نمیکنم. خب اینجا اگر در بی نبود، در یه بیع دیگری نبود، این هیچ فایده ای نداره. و الا فات شرطو علی المرتهن به غیر فایده، و الا این شرط، یعنی و الا منظورش این است اگر در داخل یک بیع دیگری، بیع از باب مثاله، یعنی یه عقد لازم دیگری نباشد این شرط وکالت در فروش رهنی، اون موقع این وکالت میشه بدون فایده این شرط بر مرتهن. چرا؟ راهن راحت میتونه شرط وکالت رو عمل نکنه، تو رو از وکالت عزل کنه، چون وکالت عقد جائزون عزل شرط. شما هم نهایت میتونی عقد و اون رهن رو خراب کنی. خب خراب کنی چه باز به نفع راهن زیادتر ما مفیدتر میشه، به همین خاطر فایده نداره. بخوای فایده داشته باشه باید شرط وکالت رو بیاری در یک عقد دیگری مثل بیع و صلح و اینها قرار بدهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.